دلیل قدمتی که دارد، مجموعه و موزه است از ادوار مختلف تاریخ ایران که هنوز در بناهای این شهر انعکاس دارد. معماری سیرجان صاحب یکی از بی‌نظیرترین بادگیرهای ایران است. امامزاده احمد، خانه حاج رشید، یخدان حاج رشید، باغ سنگی، کوره آجرپزی سنتی حجت آباد، موزه تاریخ و مردم شناسی و موزه دیرین شناسی از جاذبه‌های گردشگری این شهر می باشند. از سوقات شهر سیرجان می توان به مسقطی، پسته، شیرینی‌های خانگی و باقلوا و کماج اشاره کرد. امیدوارم هموطنان عزیزمون بعد از گذراندن این دوران سخت کرونایی بتونن به شهر زیبای سیرجان سفر کنن و از جاذبه‌های گردشگری این شهر لذت ببرن. آرزوی سلامتی برای مردم خوب ایران زمین. شب بر همگی خوش.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم محب‌علی بابت تهیه این آیتم و معرفی که از شهر زیبای، شهرستان زیبای سیرجان از استان کرمان برای ما داشتن. خب نوبتی هم باشه، نوبت همدلی با جناب شادلوی بزرگوار. جناب شادلوی، من میخوام این زمان رو از شما هم بگیرم در هر فصلی که خودتون صلاح دونستید، چون هفته پیش در پایان برنامه شما نکته ای رو تذکار دادید، پیام آیت الله عرافی از مراجع اعظام قم که درباره آمادگی ورود حوزه‌های علمیه در حوزه گردشگری بود. تو این یک هفته هم خبرهای مختلفی در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها منتشر شد. هر زمانی که صلاح دونستی نقمی هم به این مسئله بزنیم. اما برسیم به مبحث گردشگری. ما هم در صحبت جناب دکتر قاسمی و هم جناب وطن دوست با این کلید واژه همراه بودیم که آرام آرام با روند تسریع واکسیناسیون، حتی با وجود اینکه هنوز هم طبق گفته مسئولان به ویژه در ستاد ملی مقابل با کرونا برای رسیدن به آن نقطه ایمنی نسبی فاصله داریم، شاهد افزایش سفرها بودیم. دقیقا امروز خبرگزاری رسمی کشور ایرنا و همچنین در شبکه خبر اعلام شد در 16 مهر ماه 1400 در قیاس با 16 مهر ماه سال 1399 افزایش 40% رو در جاده های کشور مبنی بر تردد داشتیم. فصلی از این 40% و حتی 10% روی گردشگری بگذاریم، خب نشان دهنده این شوق و ذوق و شاید این تمام فشارهای تلمبار شده است. اما واقعا در این شرایط می توانیم بگوییم به اون آمادگی نسبی و 100% رسیدیم که شاهد اوجگیری هرچند آرام ولی روند رو به رشد سعودی گردشگری داخلی باشیم؟
اصلا که گردشگری مترصد اینه که اون مثل نارنجکی که زامن بالا رو کشیدن زامن دست رو بل کنن.
بله،
لذا جواب سوال شما هست بله،
خدا رو شکر.
اجازه بدید من فقط نکته دیگه رو بگم. احساس میکنم از موقعی که صحبت‌های مسئولین بزرگوار کردستان رو میشنیدم، کمان که من کردم ولی نه کرد غرب، کرد شمال غربم، کرمانچ هستم.
بله،
و مدت هاست که شاهد تلاش مسئولین گردشگری هم همون فمتورهایی که اونها اسپردن خیلی ساده از این واژه گذشتن توی صحبتاشون. بسیار کار سخت و سنگین است که این هفته آینده میکشیدم برگزار میکنم، منم مهمانشون هستم. چند سال گذشته که ما همیشه بودیم رفتیم، مجری سفر بودیم. من مجری اولین همایش ملی اکوتوریسم و کوهستان در منطقه اورامان بودم.
بله،
شاید نزدیک به 6 7 سال پیش. این که فهمید جناب آیت الله عرافی این پیغام رو دادن، جالب شما بگم که تنها جایی که ما نتونستیم یک نقطه مشترکی پیدا کنیم بین اون رویداد چند سال گذشته و به خدمت شما شد که مناسبات روستای اورامان،
بله،
پیدا نکردن زبان مشترک با امام جمعه روستای اورامان بود. من اون موقع همیشه افسوس می‌خوردم که برای اینکه این صنعتی که گریز ازش برای آینده ایران اجتناب ناپذیر هست، الان میگفتن که در معرفی سیرجان بزرگترین سنگ معدن رو بیشتر بزرگترین معدن سنگ آهن داریم، ولی ما مشکل بوده که آب دیگه برای کارخونه های ذوب آهنمون که متاسفانه بد جای جانمایی شدن، مثلا در اصفهان که باعث خشکیدگی سرزمین شده، باعث فرونشست وحشتناک شده، یعنی اون وقت ما مجبور بریم سراغ خام فروشی، دیگه صنعت تبدیلیمون تعطیل میشه. لذا ما به گردشگری مجبوریم و من افسوس می‌خوردم اون سال که چرا زبان مشترکی بین دیپلماسی یا گفتمان گردشگری هنری و مناسبات مذهبی در کشور ما پدیدار نمیشه، شکل نمیگیره و همیشه جای افسوس داشت. این اتفاقی که بعد از سالها افتاده بسیار میمون و مبارک. اما هم که شما گفتید یه اشاره بکنیم به آمادگی حوزه‌های علمیه برای ورود به گردشگری، هم موضوع کولبرها و هم کردستان منو واداشت که یک نکته رو موشکافی کنم در اینجا. اونم این هست که گردشگری اگر امروز و بعد از کرونا به مصداق یک موتور الکتریکی در یک اتومبیل امروزی باشه،
بله،
پرانتز باز بکنم، رفتن دنیا به سمت موتورهای الکتریکی در خودروها که امسال می‌بینیم همه برندهای برتر خودرو خودروهای الکتریکیشون رو نمایی کردن و ما مصوبه اتحادیه اروپا داریم 2030 تولید خودرو بنزینی متوقف خواهد شد،
بله،
تولید کننده اروپایی. این خبر از این
میاد فقط در دو کشور نهایی شده، فرانسه و آلمان، بقیه کشورهای اتحادیه اروپا هنوز نپذیرفتن.
اونها مصوب کردن، اینا نپذیرفتن، دیگه در حقیقت میدید که اینا مناسبات اقتصادی پشتشه.
درسته، کامل.
موضوع اینه که اگه 2030 نشه 2032 میشه، 2035 میشه.
تو اینکه بالاخره این قضیه اتفاق میفته که تردیدی نیست.
این نشون میده که جهان از سوخت فسیلی که محور اقتصاد ماست داره بی‌نیاز میشه. و این هر روز هم به نوعی تهدید بهتری است هم فرصت بهتری. تهدید برای اقتصاد نفتی ما که متأسفانه هزار موزل درش هست، توسعه از بالای پایین رو دیکته میکنه. توسعه از بالای پایین نشون داده که توی دهه‌های گذشته ما هزینه زیادی کردیم اما توسعه متناسب پیدا نکردیم،
بله،
توسعه متوازن پیدا نکردیم. به هر شکل این که ما رو از نفت محروم میکنه از این حیث تهدید است، از این حیث تشویق و فرصت است که ما رو به دامان سویه‌های دیگه اقتصادی که به دلیل مشکلات منابع آب و خاک احتمالاً تنها گزینه روی میز صنعت گردشگری سوق خواهد داد. حالا فرض بریم بذارید یک موتور امروزی تسلا یا یک موتور امروزی الکتریکی داریم و یک موتور نسل قبلی که یک موتور 12 سیلندر هوشمنده،
بله،
و اگه قرار باشه این خودرو در خیابون‌ها تردد بکنه و با سرعت عادی توی شرایط شهری حرکت بکنه، 4 سیلندر از اون 12 سیلندر کار میکنه. حالا اگه ما اینو بردیمش توی جاده، بردیمش توی یک سبقت، نیاز داشتیم که از حداکثر توان و قدرتش استفاده بکنیم، کافیه پدال گاز رو فشار بدیم تا اون 8 سیلندر باقی مانده به این 4 سیلندر اضافه بشن،
بله،
و ما با یک موتور 12 سیلندر اون مخمصه رو رد بکنیم، اون سبقت رو رد بکنیم، اون درنگ رو مدیریت بکنیم. موضوع این هست که ما حتی اگر راجب 4 سیلند از 12 سیلند حرف میزنیم، داریم راجب یک موتور فسیلی حرف میزنیم که دوراش تموم شده.
بله.
این که ما از گردشگری داخلی به عنوان یه پتانسیل حرف بزنیم برای اینکه معضل بیکاری کردستان و لکه کولبری رو پاک بکنیم، 4 سیلند از 12 سیلند موتور نسل قبلی گردشگریه، تازه نه موتورهای الکتریکی. یعنی اینکه گردشگری داخلی ممکنه منابع اقتصادی رو از تهران به کردستان ببره، منابع اقتصادی رو از تهران به شمال ببره، به جنوب ببره، ولی ما در حقیقت داریم منابع مالی اقتصاد داخلیمون رو با این موضوع سوق میدیم به این ور اون ور، و این حداقل توانه گردشگری است. گردشگری الان داره با یک موتور 12 سیلند اما با 4 سیلند از اون در کوچه پس کوچه های اقتصاد کشور ما به آرامی تردد میکنه. ترافیک سنگین جلوشه، پشت چراغ قرمزهای وحشتناکی است، عرض و طول این صنعت به درد این خیابونا نمیخوره، یعنی باید راه ها باز بشه، موانع برداشته بشه،
بله،
چهارراه ها اصلاح بشه و و و ما خودمون رو آماده کنیم که این موتور 12 سیلند حد اکثر کارهاشو نشون بده، کما اینکه باید آماده بشیم برای اینکه پا بذاریم به نسل موتورهای الکتریکی و ماشینهای هوشمند و یک صنعت کاملا دانش محور امروزی. لذا من همش افسوس می‌خوردم که چرا اگر قرار از توان صنعت گردشگری استفاده بکنیم، از بضاعت بازار اقتصادی داخلی که خودش تابعی از توان اقتصادی فعلی مردم ماست. یعنی اینکه درست من هفته پیش به شما گفتم گردشگری دیگه صنعت لوکسی نیست و رفته جزء سبد کالای خانوار و همه دیگه بهش میپردازن، اما با بضاعت ممکن. لذا اگر واقعا شرایطی فراهم بشه در بالادست، هم از داشتن سند توسعه استراتژیک ملی، سند توسعه استراتژیک منطقه‌ای استانی، گردشگری متاسفانه در کشور ما، باید بگیم متاسفانه، چون صنعت بین بخشی است، گرفتار چند صاحبی است. مثلا شما وقتی وارد طبیعت گردی میشی، کاربری ارصد دست محیط زیست، مالکیت ارصد دست منابع طبیعی، مناسبات گردشگری در طبیعت دست گردشگری. اینجاست که این مصوبه در هیئت وزیران به اسم کمیته ملی طبیعت گردی سالهاست که راکد این مصوبه و این سه تا سازمان با هم کار نمیکنن. بسیاری هم از هدفمندی ها و غرضمندی ها و منفعت طلبی های پیدا و پنهان ممکنه درش رسوخ کنه. چرا؟ چون این یک امر بین بخشی است. گردشگری چون یک موضوع بین بخشی است، باعث شده که اون خودروی 12 سیلندر که تازه اگر از تمام توانش استفاده بکنیم نسلش رو به پایانه و باید بریم سراغ خودروهای هوشمند، خودروهای الکتریکی، تازه از همونم داریم به اندازه به ذاتی پراید
استفاده میکنیم. آخه جانم شد برداشتن گام از پله نخستی دفعه به پله دهم به حال اونم آسیب‌های خودش رو داره. چون به این سرعت اشاره کردید، حداقل طی یک هفته اخیر چه در توییت ها چه در گفتگوهای جناب مهندس زرقامی به عنوان وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، اتفاقا کلید واژه اصلی ایشون گذار از همین صنعت فرابخشی میان بخشی به صنعتی فرابخشی هستش و تعامل هرچه بیشتری که البته در مدیریت جناب آقای زرقامی برای رسیدن به این هدف هم تردیدی نیست، اما ناگهان کنار گذاشتن همین ماشین که داره از سوخت فسیلی استفاده میکنه به زعم شما از 4 سیلندر از اون 12 سیلندر یه دفعه رفتن سراغ مسئله به نام مثلا خودروهای الکترونیکی، در حالی که هنوز این فرهنگ جا نیفتاده، هنوز با وجود اشاره‌ای که شما داشتید، شاید با این بحثتون زاویه دارم که گردشگری وارد سبد عمومی مردم شده، با اون نقطه ما هنوز فاصله داریم. نباید آرام آرام اینها اتفاق بیفته، هرچند دیر ولی به هر حال آرام آرام.
من از سرعتش صحبت نمی‌کنم، من از امکانش صحبت می‌کنم. این امکان فراهم بشه و خودش آروم آروم سرعت میگیره. اینجوری نیست که به یک بار ما بتونیم اصلا بخوایم هم نمیتونیم از پله یکم به پله دهم بریم.
بله.
و اگر بتونیم، این تونستن ناقصه دیگه، اون وقت منطبق با توسعه پایدار، توسعه متوازن، گردشگری پایدار نیست. لذا من از پله یک به ده نمیگم، از امکان بالا رفتن از پله اول تا دهم با شرایط راحت تر صحبت میکنم.
زمینه‌ای امکان وجود داره؟
من اینو توی بستر دیگه میبینم بزرگوار، من اینو تو بستر اقتصادی تحلیل میکنم.
بله.
ما امروز مثلا حیوانات خانگی تو کشور ما تبدیل به موزل شده دیگه. حالا قانون داریم نداریم، باید حمایت بشه نشه، رها بشه نشه، چه برخورد تو سطح جامعه بشه، مسئولیت صاحبش چیه، این خودش یک فکت اقتصادی است. یعنی وقتی که سن ازدواج رفت بالا، امکان ازدواج اومد پایین، منزل ها کوچیک شد، شکل زندگی و مناسبات اقتصادی در طول عمر تغییر کرد، تغییر رفتار دیگه اتفاق میفته، افراد یه جایگزین عاطفی پیدا میکنن. این یه اشکاله، کسی از این دفاع نمیکنه، ولی این اشکال وجود داره، به وجود اومده این اشکال. لذا این چیزی که ما شما صحبت میکنیم در مورد گردشگری هم همین جوریه، این تابعی از مناسبات اقتصادی است. پس شما بدانید که فارغ از سیاست‌های جناب وزیر محترم، منظورم از اینکه فارغ از اون، نه اینکه اونها در اهمیت نیستن یا
نه متوجه فهمیدن
اثرگذار نیستن،
جدای از اون شما می‌خواید،
جدای به موازات اون، یک اتفاقی داره در بحث مناسبات اقتصادی جامعه ما میفته. من یه سویه جهانیش رو گفتم، موضوع مناسبات تغییر انرژی‌های فسیلی و تغییر سلیقه جهان و چه این در بازار داخلی ما اتفاق داره میفته. یعنی الان کاملا روایت این گونه است که کولبری نقطه ننگی است که داریم از پتانسیل گردشگری استفاده می‌کنیم، اینو جایگزین کنیم. خب حالا هر چقدر اون تهدید کولبری بیشتر میشه، تلاش ما برای جایگزین کردن حوزه گردشگری بیشتر میشه. وقتی بیشتر شد، بعد سختی‌هاش رو، دست‌اندازهاش رو، گلوگاه‌هاش رو، اینها رو شناسایی کنیم، شرایط رو بهتر کنیم. این واژه‌هایی که شما میفهمید جناب وزیر میفهمن از بین بخشی بره در فرابخشی، من اینجوری میفهممش که وقتی فرابخشی میشه که اقتصاد دولت هم کاملا به گردشگری وابسته باشه. یعنی دولت اگر داره به وزیر کشاورزی حقوق میده، بگی آقا اون موضوع گردشگری کشاورزی رو ساکت نگه ندار. اگر دولت داره به رئیس سازمان محیط زیست حقوق میده، بودجه میده، بگه اون موضوع اکوتوریسم و گردشگری پایدار طبیعتگرا رو مسکوت نگه ندار.
بله.
یعنی یک مطالبه بالادستی اقتصاد محور برای دولت و مناسبات حاکمیتی و حکومتی ایجاد بشه که دستگاه‌های متولی یه مقدار به خودشون بیان و در حقیقت از این اعوجاجی که ما الان داریم در به حرکت در اومدن صنعت بین بخشی با خصائص گردشگری دور باشیم. اگر باید قوانینی که در تضاد با هم دیگر اصلاح بشن اصلاح بشن. من یه مثال به شما بزنم، ما طرحی داریم در ارتفاع شمال تهران، معلوم شده که مالکیت اون زمین در اختیار راه شهرسازی است.
بله.
به مدیر شهرسازی گفتیم ما زمین نمیخوایم، دنبال واگذاری نیستیم، اگر ممکنه زمین رو ما اجاره بدین با شرایط مشخص. میگه این اولین باره داره در سازمان من مطرح میشه که بعد از من زمین اجاره میخواد. چون اگه میگفتی من این زمین رو برای خودم میخوام، کمال میگفتم نه خداحافظ. حالا که گفتی من در اجاره خودم میخوام، حالا بذار من فکر کنم. خب ما بعد این کارو کنیم، اون کارو کنیم، این کارو کنیم، این کارو کنیم، این کارو کنیم. همه اونهایی که گفت اگر به یک در حقیقت اقتصاددان بگید خندش میگیره، به یک کارآفرین بگید خندش میگیره. مثلا روشون میگفت شما باید یک طرحی بدید ما ببینیم مفیده، بعد اگر دیدیم مفید به حال دولت و مفید به حال ما هست، بریم اونو مطالعه کنیم و بگیم پذیرفته است. وقتی که پذیرفتیم، همه کسانی که میخوان تو اون طرح سرمایه گذار باشن بیان درخواست بکنن. اینجا محل اشکاله،
یعنی مزایده و مناقصه.
آره، این محل اشکاله. برای اینکه ممکنه من یه طرحی رو بدم، این ایده من، تخصص من، بعد اون طرح الان امروز پیش شماست. از کجا معلومه پیش شما بیز کس دیگه ای نرفته و اون عین نمیاره؟ حالا من مزایده مطرح میکنم، اون از داده های من مطلع نیست، یعنی محل شک. حالا ان شاء الله که اینجوری نیست، ولی من بهش گفتم آقا ببخشید اینهایی که شما میگید در دنیای اقتصاد معنی نداره. گفت نمیدونم، این اولین باره که سازمان من داره یه همچین پیشنهادی دریافت میکنه و میخواد به همچین پیشنهادی پاسخ بده. این اولین بارها. و صنعت گردشگری جنسش جنس پارادایمه، جنسش جنس تغییر نگاه به ماجراست. مثلا در همین طرحی که من خدمت شما عرض کردم، اون مثال عرصه هایی که نقابل کشتن، نقابل ساختن، نقابل استفادن و اصلا سطح مسطح نیستن، عمود هستن.
بله.
محل یک ایده خلاقانه گردشگری است که در جهان موفقیتش اثبات شده. من وقتی که در کارگروه گردشگری شهرستان شمیران در فرمانداری این طرح رو توضیح دادم، یکی از کارشناسای اونجا، اگه شما که معاون اقتصادی فرماندار شمیران، میگه من باورم نمیشه که گردشگری صنعتی است که میتونه از دیواره عمود شغل تولید کنه، اونم با مابعزه اقتصادی. اون موقع اگه اشتباه نکنم سرانه ایجاد شغل در صنعت 800 میلیون تومان بود، تو گردشگری هلوش 100 تا 150 میلیون تومان.
بله.
میگه با سرانه سرمایه‌گذاری 1/5 میتواند در عرصه هایی که به هیچ کار نمیاد، حتی چرای بز، یعنی گوسفند ها که حتما نه، حتی بز ها هم نمیتوانند اونجا چرا کنند، اینجا میتونه شغل درست کنه. اون هم در شهرستانی که به لحاظ آمای سرزمینی و کالبدی گرفتاری های مشکل متفاوتی داره که باعث شده محور توسعه رو اول بذارن گردشگری و درست. اون وقت برای این که این محور اول اتفاق بیفته ما یه عالمه لکنت اونجا داریم. حالا نیازمند اینیم، در اهداف برنامه‌هامون گذاشتیم، آوردیم، می‌خوایم در یک عرصه‌ای که به هیچ کار دیگه‌ای نمیاد، واگذاری هم نمی‌خوایم بکنیم، از دست دولت هم نمی‌خوایم خارج کنیم، اما گیر می‌کنیم نمی‌تونیم کار بکنیم. برای کو سازمان اولین باره. این اولین بارها واژه‌ای که شما گفتید، گذر از دوران در حقیقت یا دوران گذار گردشگری، بهترین واژه از این شرایطه. یعنی صنعت داره از مسیر عبور می‌کنه که تعبیر گذار بسیار تعبیر درستی است و گذار یعنی بسیاری از اولین بارها، بسیاری از ریل‌های گذاشته نشده، بسیاری از ایستگاه‌های ساخته نشده
درست.
بسیاری از تضادها و تعارضات، اینها میشه همون چیزایی که اگه ما بخوایم هم از یک نمیتونیم به ده بریم، یعنی مجبوریم حوصله کنیم. من که خدمت شما همیشه به دوستان و شاگردا و همکارا و همصنفا گفتم آقا ما نسل گذار گردش گیریم، بعد حوصله کنید. اگر میخواید حوصله نکنید به جای نمیرسید. و حوصله‌ام در حقیقت در تایید دغدغه شماست که اگر با حوصله پیش نریم حواشی دیگری هم دارید.
حالا قطعا شما هم به خاطر دارید هفته گذشته آقای دکتر قاسمی مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی به این نکته اشاره کردن که چنین طرحهای جدیدی رو حتی اگر مسئله بوروکراسی اداری، کاغذبازی هایی که شما دارید در حقیقت بهش اشاره میکنید به عنوان یک عامل هست، در قالب کارگروهی که به عنوان تسریع فعالیت ها در حوزه توسعه گردشگری برنهاده شده میتونید با این عزیز در حقیقت در میون بگذارید. ما هم پیگیر این مسئله خواهیم بود. من اجازه میخوام از شما جناب شادو سرامی هم داشته باشم به جناب دکتر علی صابر، معاون محترم گردشگری و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه. شبتون بخیر باشه قربان.
خواهش میکنم. من در مرز سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست جناب دکتر صابر. من جسارت میکنم این پرسش رو مطرح میکنم، از ابتدای برنامه شنونده این برنامه بودید یا همکنون به جمع شنوندگان ما در کنار اینکه همراهی میکنی پیوستید؟ بسیار عمالی، چون یکی از محورهایی که ما در این برنامه داریم صحبت میکنیم برای به ویژه دو استان کرمانشاه و کردستان که پیش از شما در خدمت جناب آقای وطندوست، دکتر وطندوست بزرگوار معاون گردشگری استان کردستان بودیم، برنامه هایی است که در حوزه هفته گردشگری با محور منظر فرهنگی اورامان یا هورامان در حقیقت مطرح شده. من می‌خواستم از این مسئله بگذریم و به فصل دوم، برنامه هایی که این بار استان کرمانشاه در سایه تسهیل شدن روند گردشگری کشورمون چه در حوزه افزایش ضریب واکسیناسیون و البته برنامه‌هایی که شما به واسطه این هفته برای چشم‌اندازی پیش رو دارید بحث رو مطرح بکنید. ابتدا با این قضیه شروع بکنیم، برنامه های شما و همکارانتون در گردشگری استان کرمانشاه برای توسعه این مسئله چیست؟
بله خواهش میکنم. خب در خصوص برنامه های هفته گردشگری که شما فرمودید، ما یک سری برنامه ها داشتیم، حالا یک برنامه مشترک داشتیم با استان کردستان به مناسبت ثبت منظر فرهنگی اورامان در فهرست آثار جهانی یونسکو. ما همزمان خب یک تمتور ویژه خبرنگاران هم اجرا کردیم که از طریق حالا پوشش خبری و تولید محتوایی که از طریق خبرنگاری ها انجام میگیره بشه که استان رو پرزنت بکنه.
بله.
خب همونطوری که مستحضر هستید، استان کرمانشاه از لحاظ داشته های گردشگری حالا میشه گفت بی نظیر و یا کم نظیر هست در سطح کشور. خب ما سومین استان از نظر تعداد آثار میراث فرهنگی هستیم که 4200 اثر شناسایی شده داریم که 2200 اثر در فهرست آثار ملی ثبت شدن، 2 اثر جهانی داریم در استان کرمانشاه و مناطق نمونه گردشگری سراپا و یک استان چهارفصل که همه اینها پتانسیل های بالای گردشگری در استان هستن. در کنار این جاذبه ها ما تأسیسات مناسبی هم داریم، از جمله 4000 تخت که شامل هتل و آپارتمان ها هستن و به غیر از اونها ما 52 خانه مسافر داریم، 44 اقامتگاه بومگردی که حدودا 6000 نفر رو ما ظرفیت پذیرش داریم. از هم بزرگ شما خب این داشته های ما از طریق معرفی میتواند برای استان مصدر ثمر باشه. خب هنر ما این هست که این جاذبه ها رو معرفی کنیم. این معرفی ها هم از طریق حالا کارهایی مثل برگزاری رویدادها، جشنواره ها، شرکت در نمایشگاه ها و تولید محتوا در فضای مجازی میسر هست که انشاءالله برنامه های خوبی تو این زمینه داریم. ما به دنبال تهیه یک سایت به 3 زبان هستیم، سایت جامعه گردشگری استان کرمانشاه که تمامی آثار تاریخی، فرهنگی و اون مواردی که مرتبط با گردشگری هست توی این سایت انشالله به زودی راه اندازی میشه به 3 زبان که این خودش میتونه ابتدای کار و استارت کار باشه. در کنار این ما تولید محتوای مناسبی داشتیم، از جمله کاری که پارسال در شبکه ملی انجام دادیم سریال نونخه بود که حالا با همکاری اداره کل استان کرمانشاه قسمت دوم اون سریال روی آنتن رفت و فکر میکنم تأثیر اون رو ما در نوروز سال 1400 به عینه دیدیم، چون استان کرمانشاه مطابق با آماری که از وزارتخونه ما گرفتیم هفتمین استان از نظر اسکان بود سطح کشور.
بله.
این قبیل کارها یکی از هنرهای صنعت گردشگری به حساب میاد که ما بتوانیم اون داشته هایی که داریم رو به کشور، به خارج از کشور معرفی کنیم که انشالله بتوانیم از این طریق یکی این که ما افزایش تعداد ورودی مسافران رو داشته باشیم و در کنار این ماندگاری مسافر رو در استان و کشور افزایش.
اتفاقا دقیقا در میان فرمایش شما نکته ای رو جناب شادروی بزرگوار از کارشناسان خبره گردشگری با گرایش اکوتوریست که در استودیو تشریف دارن روی کاغذ برای من نوشتن و به اون عدد 6000 نفر شما در حقیقت اشاره کردن که فرمودید. مثلا نکته که ایشون نوشتن بحث مدیریت تعطیلات هستش. شما هم به این مسئله اشاره کردین که به استمرار این حضورها، خب ما در ایامی مثلا مانند تعطیلات نوروز شاهد انباشت مسافرها هستیم که خب قطعا از ظرفیت 6000 نفر شما بسیار فراتر خواهد رفت، اما در بقیه طول سال این به قول معروف ظرفیت 6000 نفر بسیار 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 کم استفاده میشه. برای استمرار اون یا حداقل توسعه بخشش در طی ایام سال چه برنامه هایی رو شما و همکارانتون در دست دارید؟
ببینید، ما برنامه‌ای که حالا در سطح دولت میشه انجام داد، برنامه‌ای هست که میشه حالا گردشگران رو به سمت استان کشید، از همون قبیل تولید محتوا و کارهای رویدادی که من خدمت شما گفتم. ولی یک کار مهم در کنار این قضیه میشه انجام داد و اون هم آموزش تأسیسات گردشگری ما هست.
بله.
من توی این مدت زمانی که توی معاونت گردشگری در استان کار کردم، این قضیه رو من متوجه شدم که بسیاری از بهره برداران تأسیسات گردشگری ما هنوز خیلی از مسائل رو آموزش ندیدن که اصلا چطوری باید بازاریابی کنن، چطوری باید کار کنن و چطوری باید این گردشگر رو به سمت خودشون جذب کنن. چون الان دیگه به اون شکل و سبک و سیاق نیست که ما به عنوان یک تأسیسات گردشگری منتظر باشیم که مسافر به ما رجوع کنه. خب این یک هنری هست که نیاز به آموزش داره. ما تو این زمینه هم وارد شدیم که به اینها بگیم که شما چطور باید ارتباط بگیرید با اینفلوئنسرها، با فعالین حوزه گردشگری، راهنمایان گردشگری، دفاتر، و از اون طریق مشوق‌هایی که شما به اینها میدید چطور مسافرین رو جذب کنید. من احساس میکنم تو این زمینه حالا در استان ما آموزش بیشتری نیاز هست. حالا من فکر میکنم شاید در خیلی از جای کشور این قضیه هم باشه، ولی من اینجا نیازش رو خیلی پررنگ احساس کردم. انشالله تو این زمینه هم داریم وارد میشیم که این آموزش ها رو بدیم و در کنار اینها ما باید بستر رو آماده بکنیم که این عزیزان ما در اون جوامعی که این برخورد ها پیش میاد حضور داشته باشن. خب یک نمونه مناسبش، حالا خود وزارت خانه هر سال این زحمت رو میکشه و نمایشگاه بین المللی گردشگری رو برگزار
میکنه. بله.
ما در کنار این باید این تعداد نمایشگاهایی که بخش خصوصی ما حضور پیدا میکنن پررنگتر بشه. من اتفاقا یک نظر داشتم تو این زمینه. ما باید نمایشگاه رو از این حیطه دولتی و به شکل اداره کل شرکت کردن و دولتی شرکت کردن کم 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 رنگ بکنیم و به سمت بخش خصوصی رو سوق بدیم، چون این نمایشگاه هم محل ارائه خدمات بخش خصوصی هست. یعنی دولت تو اونجا ها نقش پررنگ نمیتونه داشته باشه. این هست که انشالله حالا یک سری محدودیت ها ما دو سال گذشته داشتیم، حالا کرونا باعث شده بود که ما اون بالاخره تجمعاتی که در کنار این نمایشگاه یا همایش ها یا رویدادها شکل میگیره یک مقداری دست و بال ما بسته باشه. ستاد کرونا خیلی از مراسمات رو اجازه نمیداد، ولی انشالله ما امیدواریم با این روند واکسیناسیونی که داره انجام میشه و انشالله برگشتن به زندگی عادی بتوانیم در این زمینه هم کارهای بهتری انجام بدیم و مراسمات انجام بدیم.
جناب دکتر صابر، اگر ممکنه این دو پرسش من رو ایجاز رو در کلام رعایت بفرمایید و کمی با اختصار در حقیقت توضیح بدید، ولی من از هر فرمایش شما از این دو پرسش رو وام میگیرم. نخست این بحث مبحث آموزشی که اشاره کردی توسط بخش دولتی، یعنی همکاران شما در معاملات گردشگری داره صورت میگیره یا از بازوی بخش خصوصی دارید وام میگیرید؟ دو، دیگر نظری که فرمودید مبنی بر برون سپاری برگزاری نمایشگاه ها از بدنه دولتی به بخش خصوصی رو به دوستان در وزارتخانه انتقال دادید یا فعلا در حال طرح و بررسی این مسئله هستید میان خودتان تا در نهایت به یک شاکله کلام برسید و به نهادهای بالادستی یا مدیران بالادستی ارائه بدید؟
بله، در خصوص آموزش که من خدمت شما عرض کنم، من اعتقادم بر این هست که ما در تمام زمینه ها باید بیشتر از قابلیت بخش خصوصی و اون فعالین و اون کسانی که در این زمینه دستی بر آتش دارم.
درود بر شما. درود بر شما.
در زمینه آموزش با خب اشخاصی رو در معاونت گردشگری استان داریم که با سابقه هستن و توی این زمینه سالها کار کردن و توی این زمینه تحصیلات مرتبط دارن. خب از اینها استفاده کردیم، ولی من بیشتر توی این زمینه شون من مذاکره کردم و این آموزش رو قرار از انشاءالله از ماه آینده شروع کنیم.
انشاءالله
از بیشتر از فعالین گردشگری و اساتید دانشگاه که توی زمینه بازاریابی فعال هستن من میخوام کمک بگیرم برای این آموزش.
از خود استان یا سراسر کشور؟
من فعلا در درجه اول از خود استان میخوام
بله.
کارو شروع بکنم که بعد حالا انشاءالله اگر ما ببینیم نیازش هست از خارج از استان هم کمک میگیریم. در این زمینه هم جلساتی برگزار کردیم، اتاق فکر تشکیل دادیم و اون بالاخره صحبت های اولیه رو با تاسیسات توی جلسات مختلف داشتیم، ولی انشاءالله اون آموزش هستی رو ما در برنامه داریم از آبان ما انشاءالله.
انشاءالله
در خصوص برگزاری نمایشگاه که بخش خصوصی فعال‌تر بشه و حضور دولتی ها کم رنگ‌تر بشن، من این رو با جناب آقای دکتر قاسمی در میان گذاشتم و قبلا هم یک مکاتبه با وزارت داشتم، ولی خب بیشتر کار میخواد، یعنی باید بیشتر روی این موضوع بحث و تبادل نظر بشه که انشاءالله ما به این سمت حرکت بکنیم.
امید قول همکاری رو از سوی جناب دکتر قاسمی هم در